موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونې ته به غوږ پاتې شئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. برنامه ای ساعت با اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم. گوینده ژیلا سمیعی. قصر سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعت 9 امشب به وقت واشنگتن در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و در مجموع استراتژی واشنگتن در قبال افغانستان و جنوب آسیا مردم کشورش را در جریان خواهد گذاشت. وزارت دفاع ایالات متحده به حکومت آن کشور پیشنهاد کرده که حدود 4000 سرباز اضافی را به افغانستان بفرستد و منتظر است تا رئیس جمهور ترامپ در این مورد فیصله نهایی خود را اعلام کند. جنرال ارشد اردوی ایالات متحده در افغانستان با اشاره بر این که انتظار دارد ماموریت آمریکا در افغانستان ادامه یابد، از ارتقای فرقه نیروهای ویژه اردوی افغانستان به قول اردو استقبال کرده به این نیروها گفت که ایالات متحده با آنها بوده و در کنار آنها باقی خواهد ماند. جنرال جان نیکلسون گفت پلان توسعه نیروهای ویژه اردوی افغانستان در پیروزی در جنگ آن کشور نقشه بارز دارد. وزارت جنرال نیکلسون در مورد تداوم حمایت از افغان‌ها می‌رساند که ممکن استدلال وزارت دفاع ایالات متحده در وضع استراتژی جدید برای افغانستان مورد قبول واقع گردیده است. جستجو برای یافتن راننده موتری که 13 نفر را در بارسلونا کشته و بیش از 100 نفر را مجروح کرد در شهر کاتالونیا و در امتداد مرز با فرانسه ادامه دارد. پلیس اسپانیا اعلام کرد با قرار دادن پوسته‌های تلاشی مختلف امیدوارند یونس ابو یعقوب، جوان 22 ساله مراکشی را که مظنون اصلی این رویداد است، دستگیر کنند. پلیس اعلام کرده است که 3 موتر با استفاده از کارت اعتباری ابو یعقوب کرایه شده است. در حمله اول موتری تندروان اسلامگرا که در شهر بارسلونای اسپانیا صورت گرفت، 13 نفر کشته و حداقل 100 نفر دیگر زخمی گردید. ساعت پس از حمله اول، پلیس اسپانیا 5 فرد مظنون سوار بر یک موتر را که کمربندهای جعلی انتحاری به کمر بسته بودند، حوالی صبح جمعه پس از درگیری از پا درآورد. و جز ابو یعقوب، 2 متهم دیگر هم تحت تعقیب پلیس هستند. یک از آنها امام عبدالباقی اساتی است که پلیس میگوید مسئول افراطی کردن برخی از متهمان است. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرد تا حصر خانگی رهبران مخالف حکومت را خاتمه بخشد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
وبسایت رسمی محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران نگاشته است که آقای خاتمی این درخواست را روز شنبه در دیدار با گروهی از اسیران جنگ ایران و عراق مطرح کرد. خاتمی که خود از سوی قوای قضایی جمهوری اسلامی ممنوع التصویر شده است، در آن دیدار گفته که دستگاه‌هایی که مسئول هستند نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مسئله حصر را حل کنند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترض سال 1388 هستند که بیش از 6 سال می‌شود در حصر خانگی به سر می‌برند. حکومت و اعضای کنگره ایالات متحده در این سال‌ها بارها خواستار رفع حصر و آزادی آنان شده است. نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل نیز حصر خانگی این 3 نفر را محکوم کرده و خواستار آزادی آنان شدند.
ادامه اخبار. بیش از 60% از رای دهندگان در 3 ایالت کلیدی ایالات متحده که در پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سال قبل نقش کلیدی داشتند، حال می‌گویند که به خاطر او شرمسارند. در نظرخواهی که توسط شبکه خبری NBC و نهاد ماریس انجام شده، در جواب این سوال که آیا از آغاز کار آقای ترامپ تا حال از کارکردهای او مفتخرن و یا شرمسار، 64% از رای دهندگان در میشیگان و ویسکانسن و 63% از رای دهندگان در پنسیلوانیا گفتند که از کارکردهای رئیس جمهور ترامپ شرمسارند. این نظرخواهی نشان می دهد که میزان محبوبیت آقای ترامپ در این 3 ایالت از 40% پایین تر شده است. همچنان اکثریت این رای دهندگان گفتند که موقف ایالات متحده در جهان به خاطر آقای ترامپ صدمه دیده است. ایالات متحده در انتظار اولین خورشید گرفتگی کامل برای نخستین بار از 99 سال پیش تا کنون است که یک خورشید گرفتگی کامل قطر کشور امریکا را از ساحل اقیانوس آرام تا ساحل اقیانوس اطلس طی می کند. خورشید گرفتگی کامل امروز دوشنبه در امریکا از ایالت اورگان تا کارولینای جنوبی قابل مشاهده است. خورشید گرفتگی کامل زمان اتفاق می افتد که کره مهتاب کاملا بین زمین و خورشید قرار گرفته و 3 کره در یک خط مستقیم قرار گیرند. در این صورت کره مهتاب تمامی خورشید و جز حاله اتمسفر آن را سد می کند. ده ها هزار نفر روز یکشنبه در هنگ کنگ در اعتراض به محکومیت 3 فعال دموکراسی خواه در جاده ها به راهپیمایی پرداختند. جاشوا وانگ، نیتن لا و الکس چاو که فعالیت‌هایشان به جنبش چتری در سال 2014 منجر شده بود، به 6 تا 8 ماه حبس محکوم شدند. جنبش چتری که شامل ماها مظاهره محصلین بود، خواهان اصلاحات دموکراتیک در هنگ کنگ شده بود. و جری لوئیس، هنرپیشه نامدار آمریکایی، در سن 91 سالگی درگذشت. جری لوئیس که مدت‌ها با بیماری‌های گوناگون دست پنجه نرم می‌کرد، روز یکشنبه در خانه‌اش در لاس وگاس، در حالی که اعضای خانواده او در کنارش بودند، با زندگی وداع کرد. هنرنمایی این هنرپیشه پیشکسوت و نابغه سینمای کمدی در فیلم‌های پادو و پروفسور دیوانه از آثار ماندگار سینمای کمدی آمریکاست. جری لوئیس به پاس خدمات انسان دوستانه خود نشان بسیار معتبر لژیون دونور فرانسه و جایزه آلمانی جین هرشر را دریافت کرد.
محمد احمدی هستم با معرفی گزارش‌های تهیه شده در این بخش از برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا. معلمان زن در ننگرهار از دولت می‌خواهند که نمرات رهایشی را برای آنان توزیع کنند، در غیر آن به وظایف خود حاضر نخواهند شد. جزئیات بیشترین گزارش را از ضیاءالرحمن حسرت از شهر جلال آباد می‌شنوید.
حدود 90 مکتب دخترانه در ننگرهار فعالیت دارد که بر اساس معلومات ریاست معارف این ولایت بیش از 1500 خانم در آن مکاتب سرگرمی تدریسند. این خانم ها می گویند دولت در توزیع نمرات رهایشی با آنان برخورد دوگانه کرده و بسیاریشان هنوز اسناد نمرات را نداده است. به گفته معلمان زن، برخی آنان که اسناد نیز در دست دارند، از سالها به این طرف هنوز نتوانستند که نمرات رهایشیشان را بگیرند. زرغونه یکی از معلمان مکاتب شهری در ننگرهار است که از مشکلات چنین حرف می زند.
برای طبقه اونا است اول ما ندیدیم و نشنیدیم که توزیع شده باشه، صرف قدر شنیدیم که برای استادان نمره توزیع میشه، ندیدیم به چشم خود که آیا می استادای اونا هم اقضیه داره که برای سر توزیع و سر نقشه گذاری است، یعنی بله چرا نداره؟ فرزند یک زن از شوهرش فوت کرده خودش استاد است، یتیما برای زمانده، آیا او به نمره رهایش ضرورت نداره که او دوج زندگی خود پیش ببره؟ خواست ما اینه نیست که به تمام معلمین نگرار به تمام سراسر افغانستان خصوص در نگرار باید نمره رهایشی توزیع شود به زودترین فرصت که ما بسیار دچار مشکل هستیم.
این معلمان هشدار میدهند در صورتی که نمرات رهایشی برایشان توزیع نشود با وظایف خوش نمی روند. یکی از معلمان مکاتب ولسوالی بهسود ننگرهار است که بدون افشای نامش چنین بیان میکند.
خون که مشکلات خود زیاد دیه و اساسی مشکل چیه دقیق دو سیدل لکدازم که وادی و سرکی
مشکلات فامیلی خیلی زیاد است. یکی از آن هم نبود سرپناه است. وعده ها صورت میگیرد ولی نمره با ما تسلیم نمی شود. اگر با ما چنین برخورد صورت گیرد ما مجبور می شویم که با وظایف خود نرویم و مکاتب را بسته کنیم. با ما برخورد دوگانه صورت میگیرد. بازاران معلم اینجا هستن توجه صورت نمیگیرد. اما ریاست معارف ننگرهار از همکاری بیشتری با معلمان زن حرف میزند. محمد آصف مسئول مطبوعاتی این ریاست با آنکه مشکلات را رد نمی کند، اما میگوید که مستحقین نمرات رهایشی از سوی کمیسیون ویژه نمایندگان سعی میگردد.
در بعضی از شهرک ها بدون شک ما مشکلات خود داریم، از طرف کسایی که زورمان هستن، غاصب هستن، زمین های معلمین تصرف کردن که ما نه تنها مقام ولایت در جیران داشتیم، بلکه وزارت معارف افغانستان هم در جیران گذاشته شده و ما سعی می‌کنیم تا از طریق ارگان های امنیتی مشکلات موجود از سر راه نمرات رهایشی معلمین برداریم.
آتاولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که امسال بیش از 2000 جریب زمین را از چنگال غاصبین دوباره تصرف نمودند که ملکیت های معلمین نیز شامل آن میباشد. بر اساس معلومات ریاست معارف ننگرهار، تاکنون در شهرک معلمان به نام چمتره و بیش از 1000 نمره، در شهرک سرخود حدود 450 نمره، در شهرک سیاسنگ 150 نمره و در ولسوالی شیوه 700 نمره رهایشی برای معلمین توزیع گردیده است که زنان شامل آن می باشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که تاکنون در وضعیت پناهجویان افغان در سویدن بهبودی رونما نشده است و آنها به تحصنشان در شهرهای مختلف سوئیس ادامه می دهند، دکتر ویس جلالزاده، نماینده فدراسیون پناهندگان افغان در سویدن، به صدای آمریکا گفت تحصن پناهجویان در برابر پارلمان سوئیس به پایان رسیده است و قرار است این تحصن دورتر از عمارت پارلمان آن کشور تا تاریخ 23 آگوست در میدان بزرگ مکبوریل پلتسن ادامه یابد و دامنه آن به مکاتب کشانده شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را با این نماینده فدراسیون پناهندگان افغان در سویدن انجام داده است که اکنون می شنوید.
دکتر سب جلال زاده، آیا از هفته گذشته به این طرف از سوی مقامات دولتی سویدن بر پیشنهاد پناهندگان مبنی بر قبولیشان مرور یا بررسی صورت گرفته؟
صحبت ها هست. اتفاقا اینا درست پیش از شهر گوتنبرگ یک مارش را برانداختن، از جایی که اینا تحصن کردن رفتن تا جلو در مرکز پناهنده ها، بسلا دفتر پناهنده ها. در اونجا نماینده دفتر پناهنده ها با اینا صحبت کرد و گفت که با تاسف این نوع حرکات نمیتونه کدام تغییر در تصمیم گیری های اونا ایجاد بکنه، ولی به هر صورت دو نفر وعده کرد که این آمدنشان پیامشان میرسانه به مقامات بالایی.
فعلا امید تحسن یا تظاهرات در مقابل پارلمان هنوز هم ادامه داره یا مردم به حالت عادی خود برگشتنی مظاهره کننده ها؟
تحسن ادامه داره ولی نه در برابر پارلمان. یک ساحی دیگه که هست به نام مید بوریل پلتسن تقریبا با پای پیاده حدود 10 دقیقه فاصله است از جلو پارلمان سویدن. اینا تا تاریخ 9 در قرار داشتن در برابر پارلمان سویدن، ولی پلیس از اینا خواهش کرد که در اینجا جلسات مختلف دیگه میشن و جایش خورتر است دیگه از این تاریخ و بعد در همین جهتن. اجازه ادامه ای تحصن تا تاریخ 22 دارن، 22-23. ای که اینا باز دوباره ای را تجدید میکنن یعنی هنوز معلوم نیست.
22-23 ماه آگست.
بله بله. دید همی است که چون مکاتب شروع شده، یک تعداد از اونایی که درس دارن باید به درس خود برن، ولی اونایی که منفی گرفتن و در کمپ هستن و پروگرام های درسی خاص ندارن، اونا شاید به این پروگرام برنامه خود ادامه بدن. ولی در شهر ما در گوتنبرگ بعد یک جلسه هست که من در شرکت دارم با مسئولینی بچه هایی که دست به تحصن دادن و رهبری میکنن. صحبت عمیق که اینا چی باید بکنن. یک دید هست که شاید اینا تحصن همین امروز در اینجا خاتمه بدن، ولی هر روز جمعه یعنی فریداگ به حساب اینجا فرایدی دوباره جمع میشن از ساعت 1 تا 2 و تا ساعت 10 بجه شب اینا ادامه بتن و در اونجا سخنرانی بکنن اینا و ضمناً این تحصن خود در مکاتب انتخاب بتن. ولی هنوز تصمیم کامل گرفته نشده. واضح صورت شما میتونید در جریان جلسات هم قرار بگیرید.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های میوزیم ملی افغانستان می گویند که هزاران ساحه باستانی در این کشور شناسایی شده و به شدت تحت مراقبت قرار دارد تا مبادا کاوش های خودسرانه صورت بگیرد و آثار آن قاچاق شود. خیرالله رسولی در این مورد گزارشی را از کابل تهیه کرده است.
موزیم ملی افغانستان یگانه مرکز حفظ آثار باستانی این کشور است که در خود هزاران قلم آثار باستانی را جا داده است. مقام ها در این موزیم گفتند که این کشور از لحاظ ساحات تاریخی غنی است. محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هزاران ساحه باستانی هم اکنون شناسایی گردیده اما آن را افشا نساختند. آقای رحیمی تایید کرد که برای جلوگیری از نفوذ زورمندان به ساحات باستانی و قاچاق آثار آن، ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور ساحات باستانی را تحت مراقبت شدید خود قرار داده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست باستانشناسی در مجموع نهادهای فرهنگی در تلاش ازی هستند تا از تخریب، قاچاق و یا تخریب چی قصدی باشه یا سهوی باشه قاچاق آثار باستانی جلوگیری کنن. البته وزارت اطلاعات فرهنگ میفهمه، ریاست باستانشناسی میفهمه که در کجا ساحات باستانی وجود داره، به مخاطر از او کنترل مراقبت میکنه و در صورتی که ضرورت میشه حیات روان میکنند و ساحه را بازدید میکنند و همیشه تحت نظارت از اونا قرار داره. از این کاملا آگاه هستند.
رئیس موزیم ملی افغانستان تایید کرد که گاه اوقات در مناطق ناامن آثار باستانی قاچاق میشود. به گفته رحیمی اما نیروهای امنیتی توانستند در 15 سال گذشته جلوی قاچاق آثار باستانی را بگیرند. به گفته وی از سال 2002 تا اکنون نیروهای امنیتی افغان 15,000 اثر باستانی را از نزد قاچاقبران ضبط و به موزیم ملی افغانستان تسلیم دادند. از سوی دیگر اخیراً عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان در دیدار با اعضای شوراهای ولایتی این کشور از آنان خواست که در جلوگیری از قاچاق آثار باستانی حفظ و مراقبت ساحات تاریخی توجه کنند. رئیس جای افغانستان تایید کرد که هنوز هم ساحات تاریخی افغانستان با خطر تخریب مواجه است و برخی آثار آن قاچاق می شود. آقای عبدالله گفت
یک درس است به نسل جوان که شما نشان می دهید که حفظ آثار تاریخی کشور چی اهمیت دارد. شاید یک کسی صاحب یک چیز شود با حفریات غیر قانونی، اما چیزی را که وطن ما ملک ما از دست می دهد او قابل جبران نیست.
در این حال شماره شهروندان افغان به این نظرند که آثار و ساحات باستانی افغانستان بیانگر تاریخ این کشور است و باید تمام افراد جامعه در نگهداری آن سهم بگیرند. این شهروندان اما به برخی مشکلات نیز اشاره دارند.
با تاسف میتوان گفت در آنجاهایی که آثار تاریخی دارند به دلیل ناامنی جوانان بخصوص سیاحان خارجی نمیتوانند بروند و دیدن کنند.
ما میتونیم که از تاریخ کشور خبر شویم که در کشور ما کدام آثارهای وجود داشتند، کدام از کارکردهای حکومت ما خبر میشیم در ادوار گذشته.
با این حال رئیس موزیم ملی افغانستان این کشور را نقطه اتصال فرهنگ‌های قدیم خواند و گفت که میراث‌های باستانی با ارزش در این کشور وجود دارد، اما به دلیل کمبود تشکیلات بخش باستانشناسی آنگونه که باید روی کشف و کاوش ساحات باستانی کار می‌شد نشده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برشنا مؤسسه برنامه دارد تا کمبود انرژی برق را در کابل و سایر ولایات با نصب سولرها یا برق آفتابی مرفوع سازد. سخنگوی برشنا مؤسسه میگوید که این برنامه نخست در بخش ادارات دولتی شهر کابل تطبیق می شود، اما در آینده نزدیک بخش دوم آن که شامل مناطق رهایشی است روی دست گرفته خواهد شد. وحیدالله توحیدی در صحبتی با قدیر مشرف گفت که با عرضه خدمات سولر مردم هم استفاده کننده و هم عرضه کننده برق خواهند بود. توجه بفرمایید به این مصاحبه که با صدای آقای توحیدی شروع می شود.
در گام خاص به ادارات دولتی و در گام دوم به مناطق رهایشی توضیح می شود که در سرانه خاص به حدود 15 میگاوات و بیشتر از 15 میگاوات گسترش پیدا می کنند. ضمناً سیستم که ساخته می شود مصرف کننده ما و تولید کننده ما مشترک عزیز می شود. به گونه که اگر ما با مشترک عزیز یک سولر نصب می شود که مو ظرفیت خانه از اونا را داره، اگر اونا برق بیشتر ضرورت داشته باشند از شبکه شهری استفاده کرده و در پهلوی از برق سولرشان از شبکه شهری استفاده میکنند و در مقابل از پول میپردازند. در غیر آن اگر اونا ضرورت به برق نداشته باشند، میشه که اینا از برق که اینا ارتباط میکنند به شبکه شهری به فروش برسند و در خانهان برشون شده دوباره اونا را خریداری و به پارکهای صنعتی اونجا که برق دارن به اینجایی را صادق کنند. مثلا مصرف ازی در حدود 50% بالای مشترک عزیز می باشد و 50% می کنند کنند.
آیا کسانی که خواسته باشن از این انرژی استفاده بکنن، خب بدون شک یک سامان وسایل بالای خانه از اینا نصب خواهد شد، او را اونا خریداری خواهد کردن و یا وزارتخانه ها هم عین روند است؟ یعنی وزارتخانه ها هم از برشنا مؤسسه ای را خریداری میکنه و خانواده ها هم برای مناطق رهایشی و سنتی هم اونا امی آله را که انرژی را تولید تبدیل میکنه از این را هم اینا خریداری خواهد کردن؟
شی و دولتی تفاوت داره.
بله.
طبعا ادارت داره امکانات عظیمی را گفتم که قبلا بالای جزئیات از کار جریان داره.
خب.
مگر احتمال از میره که ادارت دولتی کلا پیتر و پردازه.
خب.
مگر بخاطر رهایشی در حدود 50% امکانات از این است که بالاتر از 50% و امکانات از این است که پایینتر از 50% را دولت و هم باقی مانده را مشتری بپردازه.
بله.
و طبیعی است که بعد از او یعنی دستگاه ها همه صاحبش و مالکش صاحب هم خانه باشه و به گونه ای که اونا خواسته باشن از اون مصرف کرده میتونن بدون کنم مصارف بعدی.
بله. کابل فعلا با جمعیتی که در او است در حال حاضر 300 تا 320 میگاوات برق داره، اما ضرورت را که در تابستان و زمستان در این شهر برده میشه به 550 میگاوات میرسه. ایجاد سیستم سولار بتونه که امی نیازمندی مردم به درستی مرفوع بسازه و مردم بتونن به راحتی از او استفاده بکنن؟
طبعا طبعا، چون این یک بخش کمکی میشه در پهنوی برق وارداتی. برق وارداتی طبیعی است که می باشد که از او طریق ما می توانیم هم برق بعضی از مناطق را در او تأمین بسازیم و از زندگی کرده از او در بخش صنعت و دولت و بعضی از بخش های دیگه از او استفاده شود، که هم یک بخش سپورتی به از او و هم بخش تقویتی است که هم مدنان از او مصرفشون پایین‌تر می شود. ببینیم اما اکنون که ما شما صحبت می کنیم در حدود 73% از مصرف کنندگان ما همگیش رهایشی است و طرف روز در حدود 40 میگاوات برق صرف ادارات دولتی مصرف میکنند و بیشترین مصرف کنندگان ما به طرف روز ادارات دولتی و نهادهای تجارتی است. این همگی اگر ما ببینیم که ما برای اینا برق سولار است امکاناتش مهیا بسازیم و به همشهریان عزیز برق سولار مهیا شود، طبیعی است که ما میتونیم در بخش صنعت سرمایه گذاری بیشتر کنیم و برق بیشتر بکنیم، چون برق ذخیره نمیشه و وقتی که اضافی باشه طبیعی است که در پارکای صنعتی به مصرف میرسه، در بخش رشد ازی، در بخش انکشاف شبکات، در ولایات و مسئله های دیگه همگیش تاثیرات مثبت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
روز دوشنبه 21 ماه اگست سال روان نخستین بار پس از 99 سال یک کسوف کلی یا آفتاب گرفتگی کامل در ایالات متحده به مشاهده خواهد رسید. این رویداد باعث ایجاد هیجان در سرتاسر کشور شده است. کارشناسان توصیه می کنند برای مشاهده کسوف از عینک‌های محافظ خاصی استفاده کنند، اما طوری که کیان فرابو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد، یافتن لنزهای خاص کار دشواری شده است. لیلا ما حبیب عظیمی در این باره گزارش را به توجه می رساند.
سارا مکنایت در انتهای یک مسیر پر ازدحام ترافیک و در لابلای بلاک های بلند یافت مایوسی بود. آنچه که سارا مکنایت در انتهای یک مسیر پر ازدحام ترافیک و در لابلای بلاک های بلند یافت مایوسی بود.
قبل از اینکه حتی به محل فروش این عینک های مخصوص برسیم به ما گفته شد که همه اینها به فروش رسیده است. یکانا چیزی که در واقع قابل دسترسی است این قطعه ارزان قیمت کارتن است با لنز. بسیار بسیار خاص که بار می توانید خورشید را نگاه کنید.
صفوف مردم از ساعت 4 صبح آغاز شد و به دلیل تقاضای بی‌حد فروشات خیلی وقت آغاز گردید و بسیاری از مردم دست خالی آنجا را ترک گفتند.
تقاضا
فوق‌العاده زیاد و باور نکردنی است و من فکر میکنم که این موضوع مهم این قرن است که دست کم گرفته شده است و من فکر میکنم حتی نمیتونستیم برخی از آزمون‌ها را با ادامه تقاضا پیش بینی کنیم. مزایده لگونیتاس آخرین مورد حمایت شده توسط شرکت آلدر بود. کول میگوید آنها بیش از 250,000 مجموعه لنزهای خورشیدی را برای فروش تهیه کردند.
ما تصور میکردیم که با توجه به راه‌های دیگری که برای به دست آوردن عینک‌های آفتاب گرفتگی وجود دارد، روبه 1,000,000 را ما باید تحت پوشش قرار دهیم. اما بزرگترین آزمون این است که بسیاری از روش‌های دیگر برای به دست آوردن عینک‌های آفتاب گرفتگی صورت گرفته است.
تقاضای بیشتر باعث ایجاد یک بازار ثانوی سودآور لنزها شد که بیشتر از طریق اینترنت یا آنلاین بود.
تمام فروشگاه های این عینک ها را تمام کردند. اکنون راه کمی برای دریافت آنها وجود دارد.
همه به فروش رسیده، اما برای مشاهده آفتاب گرفتگی ضرور است.
خیلی مهم است که مردم بدون این عینک های محفوظ به خورشید نظر نکنند.
این بدان معناست که اگر مکنایت نتواند یک جفت عینک مخصوص پیدا کند، او و پسرانش در طول حیاتشان این فرصت را که برای یک بار در زندگی رخ می دهد، از دست خواهند داد. آلدر یک تعداد از عینک ها را برای توزیع در آخرین لحظات رویداد برای مشاهده آفتاب گرفتگی محفوظ نگه داشته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش آخر این که مجلس نمایندگان ایران یکشنبه به 16 عضو کابینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایران به شمول وزیر دفاع این کشور که با سپاه پاسداران ایران در 25 سال گذشته ارتباطی ندارد رأی اعتماد داد. برگردان گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران اعلام کرد که اعضای این مجلس از جمله عبده کاندید وزیر پیشنهادی به 16 آن رأی اعتماد داد. در میان این وزرا محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور نیز حضور دارد که 236 رأی را به دست آورد و بعد از آن بیژن زنگنه وزیر نفت این کشور است که از 288 رأی داده شده پارلمان 230 رأی را به دست آورد. از میان وزرایی که بیشترین رای را به دست آورده است، جنرال امیر حاتمی وزیر دفاع است که 261 رای را به دست آورد. او در طی 25 سال گذشته اولین وزیر دفاع است که با سپاه پاسداران ایران ارتباطی نداشته است. حاتمی که 51 سال دارد به مجلس ایران گفت که بهبودی برنامه میزایل ایران در اولویت‌های کاری او قرار دارد. او قول داده است که تمام مساییش را در این راه به خرج خواهد داد. روحانی حاتمی را ترغیب کرد تا او روابط وزارت دفاع را با سپاه پاسداران ایران بهبود بخشد و سعی کند تا با استفاده از تکنولوژی های معاصر زرادخانه های ایران را تقویت بخشد. روحانی به بخش سیاست های خارجی و اهمیت آن پرداخته و گفت:
هیچ کشوری با انزوا پیشرفت نکرده. وزارت خارجه بزرگترین مأموریتش امروز حراست از نهال نوپای برجام روبروی آمریکا باید وایسته، روبروی اونهایی که در برابر منافع ملی ایران دارن حرکت میکنن باید وایسته.
پاسداران که یک نیروی شبه نظامی بوده و تنها به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران پاسخگو می باشد، در جنگ با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مصروف است و بر حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تاکید می‌ورزد. یگانه وزیر پیشنهادی حسن روحانی که نتوانست رای کافی اعضای مجلس را به دست بیاورد، حبیب الله بی‌طرف کاندید برای وزارت انرژی بود. بی‌طرف در جریان رسیدگی و کارکردگی های خیش از طرف اعضای مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و بر وی انتقاد بود که نتوانست در برابر خشکی و بحران آب در کشور به